الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه روایتی که درباره وصیت امام صادق علیه السلام به اصحابشان و محبینشون داشتن، آیان کار روایت حضرت می‌فرماید: من سره ان یعلم ان الله یحبه فلیعمل بطاعت الله ولیتبعنا. هرگاه کسی دوست دارد، مایل هست این که بداند خدا آیا او را دوست داره یا نداره، از چرا یه آدم به دست بیاد که خدا او را دوست داره. حضرت راه به دست آوردن محبت و ایناشو بیان فرمودن: من سره ان یعلم الله، من سره ان یعلم ان الله یحبه. هر که دوست دارد، خوشش میاد بداند که خدا او را دوست دارد، چکار کند؟ فلیعمل بطاعت الله، عمل کند بطاعت خدا، فرمان خدا را انجام بده. ولیتبعنا، پیرو ما هم باشه، اتباع و پیروی از ما بکند. فلیعمل بطاعت الله ولیتبعنا. این چه لازم ملازمیه؟ اطاعت خدا ملازمه داره با پیروی از مکتب اهل بیت. ممکنه کسی بگه خب چرا، ممکنه من خیلی خدا را دوست داشته باشم، طاعت خدا را داشته باشم، ولی پیرو مکتب اهل بیت نباشم، مشکل داره. حضرت می فهمد مگه قرآن نخوندید که قرآن این ملازمه را بیان کرده در آیه شریفه قرآنیه. حضرت میگوید: من سره ان یعلم ان الله یحبه فلیعمل بطاعت الله ولیتبعنا، پیرو ما باشه. الم یستمع قول الله عز و جل لنبیه، آیا نشنیده قولی که خدا برای پیغمبرش بیان کرده؟ این بیان ملازمه رو داره حضرت بخواد اشاره کنه. الم یستمع قول الله عز و جل لنبیه صلوات و سلام علیه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. چقدر قشنگ آیه رو، چقدر گویاست، نگاه کنید. پیغمبر من به امتانت بگو اگر راست میگید شما خدا رو دوست دارید، پس بیاید پیرو من باشید. نگاه کنید شنگ ملازمه رو منویشه. نمیشه بدون مطابقت این خانواده، نمیشه به خدا نزدیک شد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر چنانکه شما پیروی از ما بکنید و ما را قبول کنید، خدا هم نسبت به شما محبت پیدا میکنه. اونجاست که میفهمیم خدا ما رو دوست داره. پس شما عزیزان، آقایون بزرگوار، میتونید خودتون احساس کنید که آیا خدا شما رو دوست داره یا نداره. از این که ببینید تا چه اندازه ما پیرو این مکتب هستیم، ببینید تا چه اندازه اطاعت فرمان اینا رو داریم. اگر دیدید واقعا تحت فرمانی در اتیان واجبات و ترک محرمات و سایر احکام الهیه، بدانید مورد محبت خدا هم هست. اگر خدای نخواسته کوتاهی دارید در بعضی از اینها، به همون نسبت بدانید که خدا ما علاقه نداره. چقدر راه خوبی رو ما نشان داده. حضرت همود خدا فرموده اگر شما واقعا دوست دارید خدا رو، پیرو من بشید. فتبعونی یحببکم الله. اگر پیرو من شدید، خدا شما رو دوست داره. نه تنها فقط دوستون داره، بلکه و یغفر لکم ذنوبکم. کسی که خدا او رو دوست داشته باشه، حتما بعد گناهاش هم دادیده میگیره. به قول ما کشکشی میکنه، خداوند عفوش میکنه، خیلی تاثیر داره. میفهمن اگر چنین شد یغفر الله لکم ذنوب و خدا ذنوب گناهتون رو میاره، یغفرکم الله و یغفر لکم ذنوب و الله لا یطیع الله عبد ابدا الا ادخله الله علیه فی طاعته اتباع اونا. حضرت میفرماید که به خدا قسم بنده ای نیست که اطاعت کنه خدا را، لا یطیع الله عبد، هیچ کسی نیست که اطاعت خدا را بکند الا اینکه اگر واقعا مطیع خدا باشه، الا ادخل الله علیه فی طاعته، چی رو ادخال میکنه؟ اتباع اونا. یعنی واقعا اگر مطیع خدا باشی، خدا شما رو واداره به مطابقت ما هم، یعنی توفیق مطابقت هم بهتون میده. اگر مطیع بنده خوبی باشی، خداوند راه مطابقت هم به ما وارد میکنه، ما رو تو مطابقت میده. از این بالاتر باز نسبت ادخال به خدا میده ها. میفرد خدا قسم والله لا یطیع الله عبدون، اطاعت خدا را نکرده عبدی ابدا الا ادخل الله علیه فی طاعته، هیچ چی رو واردش میکنه؟ اتباع اونا. اون بنده رو وارد در پیروی ما قرارش میده. ولا به خدا قسم اینجور نیست، ولا والله لا یتبعنا عبد ابدا، به خدا قسم به این هیچ بنده نیست مگر اینکه ما را پیروی بکند، پیروی نکند، لا یتبعنا عبد ابدا الا احبه الله، نداریم همچی چیزی. خدا قسم، ما قسم میخورم پیروی نکرده هیچ عبدی ما را مگر اینکه اگر پیروی کرد، خدا هم او را دوستش دارین، الا احبه الله، میخوره به اون لا. توجه دارین که نه اینجور است مگر اینکه خداوند او را دوست داره. ولا والله میفرماید ولا والله لا یتبعنا عبد ابدا الا احبه الله، مگر خدا هم او را دوست داره. احتیاج به قسم نیست، این معذره آقا قسم هم داره میخوره، که فکر نکنی که این تعارف نیست، واقعیتی. لا یتبعنا عبد ابدا الا عبد ولا والله، اون طرف قضیه، طرف مقابل، ولا والله لا یدعو احدون، ما رو ول نده، رها کنه. خدا قسم کسی ما رو ول نمیده اگر کسی چنین کاری کرد، از اتباع اونا ابدا الا ابغضنا، کسی نشد که ما را رها کند، پیروی ما را، مگر که این مبغوض ما قرار میگیره، ما را به غضب آورده. ولا والله لا یدعو احد اتباع اونا ابدا الا ابغضنا، مگر اینکه ما را به غضب آورده. ولا والله لا یبغضنا احد ابدا، چنین مطلب نه به خدا قسم، کسی ما را به غضب نیاورده مگر چی میشه؟ الا عسى الله، کسی که ما خانواده را به غضب بیارد بداند این عصیان خدا را کرده. ولا والله لا یبغضنا احد ابدا الا عسى الله، مگر چنین آدمی عاصیه به خداست و نافرمانی کرده. خب حالا اگر عاصی باشه چی میشه؟ نتیجه چیه؟ سلسله مراتب و آیات هم در حضرت میاره. تا به اینجا رسیدیم که این آقای که پیرو مکتب اهل بیت نشه، این عاصیه، این عاصی لله، عصیان خدا رو کرده. حالا اگر عصیان خدا کرد طوری میشه، نتیجه بعد پشت سرش امام فرماید و من مات عاصیم لله، کسی که بمیرد در حالی که عاصی باشه خدا رو، و من مات عاصیم لله اخزعه الله، آخ اون بیچاره بدبخت میشه، خار میشه، اخزعه بازه، اخذ الله و عکب بهو علا وجهی پنار. کسی که پیرو مکتب اهل بیت نباشه بدبخت و مخذول میشه و خدا او را به رو هم به آتش جهنم میدازه. بعد آقا میفرماد الحمدلله رب العالمین، خدایا تو را شکر میکنیم، هم میکنیم که خدا این نعمت را به ما خانواده عصمت داده که پیروی مکتب ما را نتیجهش بهش قرار داده و محبت، نافرمانی مکتب ما نتیجهش جهنم. پس این خودش هم شکرانه داره، الحمدلله رب العالمین. آقا با آقایان نصیحت موعظه‌ش رو با حمد و ستایش خدا انجام میده. خب این روایت دیگه تمام شد، این وصیت نامه و این تفصیلاتی که ما در چندین جلسه لطف خدا تونستیم که این فرمایشات امام بزرگوار امام صادق رو به شما عزیزان برسانیم، انشاءالله از خدا بخواهید که ما بتونیم به این وصیت نامه عمل کنیم و به نظرم میرسه بد نباشه که عزیزان بتونن این وصیت نامه رو کاملش رو در همون بهار مرحوم مجلسی در جلد 75 بهار متعرض شده، اگه خواستن آقایون اونجا ببینن در جلد 75 چاپ جدیدی که والی بیروته اونجا روایت مفصل نقل کرده، اینو داشته باشید، گاهی تو منزلات رو مطالعه کنید، بررسی بکنید. خود مطالعه کردن خیلی در آدم اثر میذاره، آدم گاهی این روایت ها رو عبور کنه، مرور کنه، چون معذرت میخوام که آدمی زاد همیشه در یک حال نیست، همه ما اینجوری، ما حالات انسان متفاوته، گاهی آدم سرحاله، گاهی آدم سردماغه، آدم گاهی نگاه کنی میشینه پای خودتون هم همینطوره، نه بنده باشم، همه تون همینطور هستی، شما دوستان هم همینطوری، گاهی آدم میشینه سر یه مطالعه حدیثی روایتی یه حالی خدا بهش دست میده، گاهی منقلب میشه، گاهی گریهش میگیره، یه دفعه خودشو در معرض قرار میده که حالا من در مقابل این فرمایش امام چه مقدار چند درصد واقعا قبول شدم. خودش مقایسه بکنه آدم خودش رو با فرمایشات امام، خیلی خودش آدم رو متذکر میکنه، متنبه میکنه. ولی زاد در روایت همین که آقای مطالعه کنن که قبل از اینکه وارد روایت میشن، اول روایت داره که اصحاب این همیشه بعد از نمازهاشون این وصیت نامه رو قرائت میکردن، میخوندن. معلوم میشه خودت مرور به این روایت خودش اثر در آدم میذاره. مخصوصا خیلی عوض میخوام ما که امروز دیگه با مادیات و تجملات و ظواهر هست، نمیخوام بگم تجمل اونچنانی شما داری، همین تجملات ظاهر دنیایی که الان تو منزلهای همه ما آمده، تشریفات آمده، گرفتاری آمده، همه چیز هست دیگه، مخصوصا برای طبقه رشته مقدس و محترم روحانیت. خب همین گرفتاری ها آدم گاهی نگاه میکنی، گرفتاری های دنیا آدم رو از خدا و اهل بیت قافل میکنه، گاهی فراموشی میاره، اما مطالعه کردن این آدم به یاد میاره که بیشتر توجهی به این خانواده داشته باشه. ولی زمان دیگه این حدیث رو باید بود الحمدلله پایان رسوندمش که انشاءالله این پایان تا انشاءالله عمری باقی باشه، باز هفته های بعد یه حدیث دیگری بتونم در پیشواز رو تقدیم بدارم و من در پایان این حدیث توفیقات همه شما ها و خود حقیر سر با تقصیر و از خداوند تبارک در مطالعه و بررسی و عمل به این روایت رو از خداوند تبارک و تعالی مسئلت مینم و خدا به حق محمد و آل محمد و همه شما عزیزان توفیق عمل مرحمت بفرماید. پایان این روایت من اگر زحمت دونی صلوات محبت کنی چند جمله هم درس بدم و زحمتتون کم کنم. روایت نمیدونم بحثی خاطر امروز بخونیم، انشاءالله اگر اون باقی باشه بیشتر روایاتیست که مربوط به باب خلل در باب شک. خلل واقع شده در نماز دو صورت داره، یه واقع خلل واقع شده از باب فراموشی، نقص در نماز، زیاد در نماز، آدم زیادی میاره، گاهی کم میاره. خب اینو ماشاءالله بحثش مفصل مرحوم محقق بیان کرد، ما هم به حمدالله تونستیم در پیروهشون بیاناتی رو محضرتون تقدیم بداریم. امروز وارد میشیم در بخش دیگری از خلل که عبارت از شک باشه. آدم گاهی در نماز شما خللی وارد میشه از بابی که شک و تردید براش پیش میاد، که مثلا چقدر خوندم، چند رکعت خوندم، به چه صورته. این بحثی که الان شروع میکنیم مربوط به باب شکوکه. در باب شک اینم خودش یک دریای بحث، ماشاءالله اقسام زیادی دارد و برنامه های زیادی دارد و تا خدا توفیق بده بتونیم بیان بکنیم. در باب شکوک عبارت متن محقق بخونم براتون، بعدم برم در توضیح و شرح حال فرمایش ایشون. عبارت محقق اینطوری دارن، این عبارت متن محققه، فرموده و اما شک. وقتی اینجا صاحب جواب میگه و اما شک، یعنی و اما خلل واقع در نماز به وسیله شک. صاحب جواب توضیح میده این و یا و اما شک رو، میگه منظورشون اینه، یعنی خللی که از راه شک به وجود بیاد، منظور اینه. و اما شک ففیه مسائل، در شک هم ما چند تا مسئله داریم، جمع مسائل. الاولا، اولین مسئله این، من شک فی عدد الواجبت الصناعیه، من شک فی عدد الواجبت الصناعیه، با سه نقطه، با سی ننویسید، صناعیه نماز دو رکعتی. یعنی کسی که شک بکنه در عدد نماز واجب، شک بکنه در عدد نماز واجب، اونم چه نمازی؟ عدد نماز صناعیه، یعنی دو رکعت نماز دو رکعتی واجب، شک توش بکنه. من شک فی عدد الواجبت صناعیه اعاد، فرموده اعاد نماز شما اعاده کنه. اگه شک در نمازهای دو رکعتی براش پیش بیاد، نماز باید اعاده بکنه. خب بفرمایید نماز در نمازهای دو رکعتی مثل چه نمازی؟ فرموده کالصبح و صلات السفر، مثل نماز صبح و صلات سفر، نماز ظهر، عصر، عشاء، آدم مسافر دو رکعتیه دیگه، و صلات سفر و صلات العیدین و نماز دو تا عید، عید فطر و عید قربان. اذا کانت فریضتن، چه زمان حضور امام علیه السلام، از زمان که امام تشریف داشته باشه، امام واقعی، اونجا نماز عید دیگه واجب میشه. وقتی واجب شد که نماز عید واجبه، و اگه شک بکنی نماز باطله. فرمیده به این که و صلات العیدین اذا کانت فریضه، زمانی که این نماز عید واجب باشه. ول کسوف، همچنین خورشید گرفتگی، نماز دو رکعتی داره دیگه. اینو من حالا البته شاید توضیح میدم برات. کسوف هم مراد عامه، تنها فقط خورشید گرفتگی نیست، یعنی چه خورشید بگیره، چه ماه بگیره، چه زلزله بیاد، ان شاء الله بعدا ان شاء الله محضرت توضیح میدیم. نماز کسوف یعنی نماز آیات، اینم چون دو رکعتی، اگه شک بکنه آدم توش نماز باطل میشه. خب این عبارت متن محقق بود. حالا در توضیح این مسئله که خدمتتون اینجا داره میگیم، ما برای شکوک گفتیم اقسامی هست، شکوک دارای اقسامه. قسم منها، یه قسم از اونها، دیگه شک در نمازهای واجب دو رکعتی باشه، در نمازهای واجب دو رکعتی، این از جمله شکوکیست که نماز باطل میشه. بعد ما گفتیم که یک کم اجازه بدید ما اضافهش کنیم. چطور؟ یا نمازهای دو رکعتی واجب باشه، شک بکنی نماز باطلی، یا نماز سه رکعتی باشه واجب، بازم نماز باطله. نماز سه رکعتی باشه، شک در عدد رکعات بکنه، اونم نمازه. اینم انشاءالله بعد ملحق بینش میکنیم، انشاءالله بعدا توضیحاتی که باید خدمت تو بیاییم اونم انشاءالله تو این سوال بکنه. خب چرا آجه نماز دو رکعتی درست، نماز سه رکعتی دیگه چرا باطله؟ اینم انشاءالله توضیح میدیم خدمت شما. اونجا در نماز سه رکعتی هم چون شکش میخوره به رکعت دوم، وجهشو گفتن چون شک تنش بیم بخوره، گفتن بعضی گفتن اشکال دار نماز مغرب رو هم علما نوشتن که نماز باطله. حالا این اشارا توضیحش بعدن، فقط اصلا اجمالن و یل حق و به ها صلات سلاسیه در صورتی که واجبه، حالا اشارا بعد توضیحشو بعدن میدیم. خب پس بنابراین این هایی نماز جمعه چی؟ یه نگفتن شک در نماز جمعه چطور؟ اینم باز همین اگه واجب باشه با این ها میتونه. صلات طواف چطور؟ نماز طواف هم واجبه دیگه، در نماز واجب طواف واجب، طواف هم نماز واجبه، اونجا شک باطل میکنه. این در انشاءالله باید شما عزیزان بردر بررسی کنید. صلات طواف. صلات احتیاط چطور؟ صلات احتیاط هم دو رکعتیه دیگه، بازم شک در احتیاط باطل میشه. اینا یه چیزاییست که اگر خدا بخواد بودن ما بگم این مسئله بسیار مسئله مفیدیه، انصافا قابل استفاده است. خیلی هم تا همه مسائل دین اینجوریه، منطقه گاهی نشان میده خودش و مسئله. انشاءالله اگر زنده باشیم اینا رو باید یکی تو روایتی که بخواییم بخونم براتون اخبار رو بررسی بکنیم، ببینیم اینها رو تو روایت به چی شما میخوره، چیزی در روایات در اخبار هست یا نیست. ولی زا اینا رو که ما اشاره کردیم، حالا علمای ما نگاه بکنید در کتاباشون که مراجعه میکنه، خب خدا رحمت کنه صاحب جواهر زحمت کشیده، صاحب جواهر دیده میگه هر آقایی آمده یکیش بیشتر نگفته، دو تاشو نگفته، بعضی ها نگاه کنید دو تا رو آوردن، بعضی ها در سه تا آوردن. خب واقعا چیه منظوره که اینا واقعا قبول ندارن؟ بعضی هاشو نگاه کنید نگفتن اینا رو، مثل اسم نبردن، چه کار میشین کنید؟ میفرماید نترسید آقایون، وحشت نکنید از این که آقایون بعضی ها اسم نبردن. مثلا نماز جمعه رو خیلی ها اسم نبردن، صلات عیدین رو خیلی از آقایون تو کتاباشون نبردن. میفرماید صاحب جواب بگید شما دلوفت نشید، اینی که ذکر نکردن شاید منظورشون نباشه که نه اینا باطل نمیشه، منظورشون از باب مثال بوده. راست هم میگه، بعید هم نیست. این میخواه بگه نماز دو رکعتی، یا نماز دو رکعتی مثل نماز صبح، همین نماز مسافر دیگه نمیرن دنبالش، میگه آقا فلان فلان و فلان و فلان، اگه اینا رو نگفتن دلوفت نشی. ولی زا میگه خدا رحمت کنه علامه عزیز ما رو، علامه طباطبایی بحر العلوم، نه این علامه طباطبایی زمان ما، نه یه خدا رحمت کنه مفهوم علامه بحر العلوم رو. میفرمان مرحوم معلوم در مصابیش خیلی زیبا فرموده، فرموده بابا هر نمازی که رباعیه نباشد، ای باری کلا این عالم، گفت هر نمازی که رباعیه نباشد و واجب باشه شک بکنی نماز باطله. خیلی عالی بیان کرده، باری کلا فقط نماز چهار رکعتیه که شک در دو رکعت اولش نباشه، اما کل صلات غیر رباعیه رباعیه نباشه، رباعیه نه، من غیر صلات رباعیه از نمازهای دیگر اگر چنانچه آدم شک بکنه نماز باطله. راحت ایشون فرموده اجبار اینجوری بیان کرده، عبارت ایشون فرموده معنی فقط اینجوری گفته، کل فی کل شک تعلق به غیر رباعیه، هر شکی به نماز رباعی نباشه این طرف، و صلات الاحتیاط من الفرائض، خدا رحمت ایشون آورده اینا، و صلات الاحتیاط من الفرائض، همه اینا فرموده نماز باطله و ادعای اجماع هم کرده، فرموده اجماع هم داریم در این که باطله. البته اجماع رو خیلی ادعای زیادی از علما بیان کردن، تنها ایشون هم نی، مرحوم علامه در تذکره و منتهی اجماع ادعا کرده، محقق در معتبر اجماع ادعا کرده که نماز باطله، مرحوم شیخ در خلاف اجماع ادعا کرده، در انتصار ادعا کرده، صاحب قضیه، همه اینا آمدن فرمودن که هیچ کسی تو این مسئله که نماز باطله هیچ کس مخالفت نکرده، فقط یک بزرگوار، یک عالم فقیه مجتهد این گفتنشو مخالفت کرده، و اون جناب آقای ابن باویه، ابن باویه نسبت دادن که ایشون مخالفت کرده. میفرماید اینو در حالی که اونم معلوم نیست، نه بابا ایشونم معلوم نیست مخالفت کرده. مرحوم صاحب حدائق یکی از جایی که خود قلمش تند دست و معذرت بخوام خورده همچین جسارت هم کرده، خدا رحمتش کنه، یا گاهی عصبانی میشه ایشون، خیلی نیست که در جایی عصبانی میشه، یه خود قلمش هم تیز خورده، خود ریز خورده، جسارت میکنه بعضی از علما، در همینجا ایشون هم میگه بابا این چه حرفیه نسبت به این بزرگوار دادیم، ایشون در مقنعش ببینیم این حرفا نزده در کتابا دیگهش نیست، نه بابا اینم حرف نسبت به این بزرگوار دادم، چون نه ایشون هم با ما موافقه، یعنی نماز باطله. حالا گفتن آقای ابن عوی مخالفه. خب صاحب حدائق آقایون دارن منزل ببینن، ایشون خیلی شدید برخورد کرده به این استناد، گفته بی خود استناد دادن. حالا دیگه علا کلا پس در مسئله یا مخالف هیچی نداریم، یا اگرم داشت باشیم فقط ابن عوی صدوق رحمت الله علیه از این نسبت بش دادن که ایشون مثلا میگه نماز باد. پس ما اجازه میدید که ما پرونده رو در اینجا امروز پایان بدیم که بقیه رو بذاریم شنبه انشاءالله. مسئله اول دلیل بر بطلان شک در یک دو در نمازهای سنائیه و ثلاثیه که انشاءالله بعدم میگیم عبارت از اجماع شد، اجماع العلماء علی بطلان الصلاة. دلیل دوم انشاءالله اخبار مستفیضه یا متواتره است که انشاءالله شنبه براتون قرائت میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.
علی محمد.